رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. در ناحیه خراسان شمار قربانیان زهرآلودچوی بر اثر دود انگشت به 3 نفر رسید. به اطلاع رادیوی آزادی، در فاجعه که شب 19 به 20 ژانویه در دهه گلریز رخ داده است، نخست مرگ شمس‌الله محمدوف 33 ساله و پسر 5 ساله اش تصدیق شد. سبب مرگ آنها را مقامات زهرآلودچوی بر اثر دود انگشت نامیدند. روز 20 ژانویه چند ساعت بعد این فاجعه در بیمارخانه همسر محمدوف هم درگذشت. پزشکان میگویند یک طفل دیگر این خانواده در حالت وزنین در بیمارخانه قرار دارد. هر سال با فرا رسیدن هوای سرد، ساکنان روستاهای تاجیکستان خانه های خود را با هیزم و انگیش گرم می کنند. در بعضی موارد رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری با این گونه فاجعه ها می انجامد. یک مقام بلندپایه ماموریت پرزیدنت آمریکا گفت مقامات ایالات متحده آمریکا با اوکراین مشورت دادند که تا زمان با سلاح‌های نو تامین شدن ارتش اوکراین و هم از تمرین و آموزش استفاده این سلاح‌ها گذشتن نظامیان، از شروع عملیات عظیم علیه روسیه خودداری کنند. مقام بلندپایه ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 20 ژانویه این سخن‌ها را در حضور شماری خرد ژورنالیستان و با شرط پنهان ماندن اسمش بیان کرد. این مقام اینچنین گفت که کمک های اخیران پیشکش شده با اوکراین، ایرای تانک های ابرامس را پیشبینی نمی کند تا زمانی که در این زمینه با آلمان مشورت ها نهایی نشود. این مقام امریکایی گفته است که جانب واشنگتن با کیف مشورت داده است که نظامیان اوکراینی باید از دوره آموزشی و آشنایی بهتر با شیوه استفاده سلاح های نوترین امریکایی گذرند و تنها بعد در فکر از سرگیری هجوم های نو باشند. او گفته است که اوکراینی ها برای دفاع از شهر بخمود نیرو و توان زیاده صرف کردند، ولی چنین گمان وجود دارد که روس ها در نهایت می توانند این شهر را اشغال کنند و در نتیجه هیچ پیشرفت استراتژی به دست نمی آید. این مقام گفت که امریکایی ها با اوکراینی ها سر این مسئله کار می کنند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا نسبت شرکت خصوصی نظامی واگنر در روسیه که برای پیشبرد جنگ علیه اوکراین کمک میکند، تحریم های بیشتر جاری کرد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در یک نشست خبری روز 20 ژانویه گفت در روزهای نزدیک به گروه واگنر اینچنین عنوان یک تشکیلات جنایی فراملی هم داده می شود. کربی گفت او گفت با حساب های ما واگنر این زمان تخمیناً 50,000 نفر از جمله 10,000 شرطنامه‌وی و 40,000 زندانی را در اوکراین جای داده است. به اطلاع ما، وزارت دفاع روسیه در زمینه شیوه جلب به جنگی که واگنر به کار می‌برد شبهه دارد، ولی نووابسته به این واگنر به جلب محبوسان از زندانی های روسیه ادامه خواهد داد. کیربی گفت که به اطلاع آنها کره شمالی گروه واگنر را با سلاح تامین میکند. او گفت هرچند این سلاح ها وضع جنگ را چندان تغییر ندادند، ولی ایالات متحده آمریکا این عمل کره شمالی را محکوم کرده است. پخینیان تقاضا میکند که تامینات واگنر را با سلاح ها بس کند. گروه واگنر که آن را مربوط به یوگنی پریگوژن، صاحب کار و یک دوست نزدیک پرزیدنت روسیه می‌نامند، در جنگ بی اساسی روسیه علیه اوکراین نه تنها از نظامیان کرایه، بلکه اینچنین از نیروی زندانی ها هم استفاده میکند که در بینشان گوه شهروندان تاجیکستان هم میباشند. خبرگزاری های روسی گفتند مسکو برای بستن حساب های بانکی آژانس روسی آرتی فرانس انتقام میگیرد. خبرگزاری های دولتی تاس وریان نوستی از قبل یک مقام بی‌نام در وزارت کارهای خارجه روسیه روز 21 ژانویه نوشتند که مسدود شدن حساب های بانکی نمایندگی راشا تودی در فرانسه باعث تدبیرهای جوابی انتقام جویانه می شود. این منبع گفته است این کارها فراموش نمی شود و فرانسه را برای اذیت ژورنالیستان روسیه متهم کرده است. روز 20 ژانویه معلوم شد که فرانسه حساب های بانکی مربوط به آژانس آرتی فرانس را در قلمروش مسدود کرد. نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناک روز 20 ژانویه برای نبستن تسمه بی خطری به هنگام حرکت با ماشین از جانب پلیس را جریمه شد. سوناک را هنگام سفر کاریش به منطقه لانکاشر در شمال بریتانیا نگاه داشته در قانون شکنی گناهکار کردند. بی بی سی گفت پلیس لانکاشر تصدیق کرد که برای ویران کردن قاعده یک مرد 42 ساله مجازات شد. پیش از آن دفتر مطبوعاتی نخست وزیر بریتانیا برای حادثه روی داده عذرخواهی کرد. سوناک در در کرسی عقیب ماشین نشسته بود و او را محافظان متسیکلران همراهی میکردند. او گفت که زمان نوارگیری یک سبته برای شبکه های اجتماعی تسمه را موقتاً باز کرد. در بریتانیا حجم جریمه حرکت در ماشین بدون تسمه بی خطری 100 فوند استرلینگ را تشکیل میدهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
روسیه ادعا کرد که یک دهه را در شرق اوکراین اشغال کرده است، در حالی که اوکراینی ها میگویند محاربه ها ادامه دارند. در همین حال غرب به اوکراین در جنگی که اینک نزدیک یک سال میشود ادامه دارد پیشنهاد کمک کرده، استادگری اوکراین را هم به گونه مورد سنجش قرار داده است. در این باره گزارشی من خیرمون بقزاده. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در یک اظهارات اخیرش از غرب به طور مستقیم سوال کرد که آیا کشورش را با تانک های پیشرفته تامین میکند یا نه، چون بگفتش قرار باید قبول شود. یک مشاور زلنسکی هم گفت به جرأتی جهانی جان اوکراینی ها را میگیرد. روز 21 ژانویه ستاد کل نیروهای اوکراین نوشت که در این روز به موقع های نیروهای روسیه 18 بار ضربه زد و جانب روسیه را در آن متهم کرد که 12 محل زیست در ولایت های لوهانسک و دانیتسک را هدف قرار داد. به اطلاع ستاد کل از 7 3 حمله موشکی شهرهای کراماتورسک و هولایپول را ضربه زد و در شهر نیکاپل محل های زیست مردم مورد هدف قرار گرفتند. روزی از این پیش وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که دهه کلیشیفکا را در ولایت دونتسک اشغال کرد. این دهه در 5 کیلومتری شهر بخمو جایگیر است. برخی خبرهای تصدیق نشده و هم رهبری گروه واگنر یوگنی پریگوژن این را یک موفقیت واگنر نامید، ولی وزارت دفاع روسیه گفت که این کاری دست ارتش بود. ستاد کل ارتش اوکراین در اظهاراتش روز 21 ژانویه تنها گفت که دهه کلیشیفکا مورد آتش باران قرار گرفت، دیگر چیزی ننوشت. در همین حال آژانسی رویترز با تکیه به یک مقام بلندپایه حکومت جو بایدن روز 20 ژانویه نوشت که مقامات آمریکایی به کیف مشورت دادند که تا زمانی که نیروهای اوکراینی از تمرین استفاده سلاح‌های زمانوی آمریکایی نگذرند، از هجوم وسیع مقیاس به هدف‌های روسیه خودداری کنند. این خبر در حالی نشر شد که بریتانیا درباره شروع دوره آموزش نیروهای اوکراینی با طرز استفاده تانک‌های جنگی چلنجر 2 خبر داد. همپیمان‌های دیگر این کشور در ناتو در همین حال همانا سری قراری به اوکراین فرستادن تانک‌های زمانوی پیشرفته بحث می‌کنند. مقام آمریکایی که رویترز به آن تکیه می‌کند گفت است واشنگتن هنوز آماده نیست که با اوکراین تانک‌های پیشرفته ابرامز را پیشکش کند. این موضوع 20 ژانویه در جلسه همپیمان‌های غربی کیف در پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در آلمان هم بحث شد. وزیران دفاع 54 کشور در این جلسه درباره ارائه یاری‌های نظامی هماهنگ شده صحبت کردند. بنا به خبرها آلمان با فشارهای پولشه در زمینه ضرورت تامین کیف با تانک‌های ساخت آلمانی لپارد 2 فعلا تن نمی‌دهد. مقامات آمریکایی گفتند که کمک‌های اخیراً ارسال شده برای دفاع از خود در مرحله کنونی کفایت می‌کند. در میان این سلاح‌ها سیستم‌های دفاع هوایی، موشک‌های هایمرس و دیگرها می‌باشند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در مراجعه شبانگاهی‌اش 20 ژانویه اظهار امیدواری کرد که جلسه در پایگاه رامشتین برپا شده برای تقویت توانمندی های نظامی اوکراین مساعدت میکند. زلنسکی گفت ما هنوز برای دسترسی به تانک های زمانوی باید مبارزه بریم، ولی بگفتش هر روز دلیل این است که گزینه دیگر وجود ندارد و قرار باید هر چیز زودتر قبول شود. میخائیل پودولک یک مشاور کلونی زلنسکی روز 21 ژانویه در توییترش نوشت شما در نهایت با سلاح‌های ضروری به اوکراین یاری میکند و هیچ انتخابی دیگری به جز مغلوب کردن روسیه وجود ندارد. و افزود ولی بی‌جرأتی امروزه جان‌های بیشتری مردم را قربان میکند، تأخیر هر روزه باعث مرگ اوکراینی‌ها میشود، زودتر فکر کنید، گفت او.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053959. کد 420 شماره 724 053959.
عبدالله شمسدین پسر شمسدین سعیدوف یکی از فعالان مخالفین تاجیک به نزدیکانش خبر داده است که مقامات آلمان او را دوباره به فرودگاه آوردند و احتمال به تاجیکستان فرستند. وی از نیمه ماه دکبر سال 2022 در بازداشتگاه در آلمان بود. مهلت نگهداریش در آنجا روز 18 ژانویه به پایان رسید. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. پدرش شمسدین سعیدوف روز 18 ژانویه به رادیو آزادی گفت که او صبح چهارشنبه از یک فرودگاه آلمان تلفنی با همسرش گپ زده است. شمسدین سعیدوف افزود:
بعد یک ماه بالاخره امروز ساعت 11:10 با پرواز ترکیش ایر باز هم با همکاری به واسطه سفارت داشته و سعی کوشش سفارت و سازمان مهاجرت آلمان فرزند من را عبدالله شمسدین را از آلمان دپورتاسیا کردند.
فرهاد آدینایف حامی حقوق مهاجران میگوید در مورد آزادی عبدالله شمسدین به دادگاه اروپا حجت ها را پیشنهاد کردند، ولی با آنها گفتند که او استرداد خواهد شد و در فرودگاه است. مقامات آلمان در این باره خبری ندادند. بعضی از رسانه های آلمانی هنوز هفته گذشته نوشتند که درخواست دیگر باره عبدالله شمسدین برای برقرار کردن پناهندگی اش در این کشور اروپایی رد شد. یک سامانه آلمانی روز 12 ژانویه از قبل عبدالله شمسدین نوشته است از آن میترسد که او را در تاجیکستان به زندان میاندازند و شکنجه میکنند، از آن میترسد که دیگر همسر و دو فرزندش را دیدن نمیتواند. عبدالله شمسدین را بار اول روز 13 دکبر سال 2022 به فرودگاه میونخن برده بودند تا از این طریق به تاجیکستان فرستند، ولی تصمیم به تاخیر افتاد. یک رسانه آلمانی نوشته است همان روز عبدالله شمسدین به بینیش آسیب رسانده بود و بنابراین اخراجش به وقت دیگر گذاشته شد. قبلا تصمیم اخراج او از کشور اروپایی باعث به اعتراض همکارانش و نمایندگان سازمانهای حامی حقوق گردید. آنها تشویش داشتند که عبدالله شمسدین به سبب پیروی از حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و قضیه پدر شمسدین سعیدوف در تاجیکستان شکنجه و زندانی خواهد شد. محمودجان فیض رحمانوف نماینده حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 18 ژانویه گفت متاسفانه مقامات آلمانی به این نگرانی ها اهمیت ندادند. عبدالله شمسدین 32 ساله است و از سال 2009 در آلمان میزیست. پدرش شمسدین سعیدوف میگوید مشکلش از آن آغاز شد که سری وقت خود را در اداره مهاجرت ثبت نام نکرد. خود شمسدین سعیدوف ماه ژانویه سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شد. او یکی از فعالان حزبی حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. بعد از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران آن و سازمانهای دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. حزب الله شاولی زاده، یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، سال 2020 از افسری به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. این حادثه اعتراض های سازمان های حامی حقوق انسان را به بار آورد.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بعضی از شرکت‌های موبایلی تاجیکستان به مشتریان خود هشدار دادند که تا 15 فوریه امسال سیم کارت‌ها را با شناسنامه نو ثبت نام کنند، وگرنه ارتباط قطع کرده خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شرکت میگافون تاجیکستان روز 18 ژانویه در اعلامیه گفت اگر مشتریان سیم کارت خود را با شناسنامه سال 2014 از نو ثبت نام نکنند، اپراتوران مجبور می‌شوند خدمت‌رسانی را بس کنند. چنین هشدار 4 سال با صدا می‌دهد، ولی به گفته مقامات هزارها نفر تا حال سیم کارت خود را از نو ثبت نام نکردند. نمایندگان شرکت زد موبایل هم گفتند شهروندانی هستند که هنوز سیم کارت خود را ثبت نام نکردند. اورز نامانوف، یک مسئول شرکت زد موبایل، هم هفته گذشته در این باره به رادیو آزادی گفت
بسیارتر آدمایی که سیم سالشون رفتگی و یا آماده هستند خیلی به نام پسرشون یا دخترشون گذرانید، بهتر است بیان گذرند این هم برای فایده خودشون که وقت خودشون بیاده صرف نمیکنن وقتی که محکم کردن سیم کارتشون.
یک هفته پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 15 فوریه مهلت آخر ثبت نام سیم کارت ها با شناسنامه نو یا پلاستیکی است. یک مسئول خدمات علاقه تاجیکستان در آغاز ماه ژانویه امسال بر رادیوی آزادی گفته بود 800 هزار مشتری فعال هنوز هم سیم کارت های خود را دوباره ثبت نام نکردند. در تاجیکستان سال 2014 شناسنامه های کهنه را با شناسنامه های پلاستیکی شکل نو عوض کردند. سال 2019 حکومت تاجیکستان قرار قبول کرد که ساکنان باید سیم کارت خود را با شناسنامه نو به قید گیرند. این کار در اول نوبت پایی زیاد را در نزد شرکت های موبیلی به میان آورد. مقامات مجبور شدند چند مرتبه مهلت از نو به قید گیری سیم کارت ها را تمدید کنند. حالا معلوم نیست که این مهلت بعد 15 فوریه تمدید می‌یابد یا نه. مسئولان خدمات علاقه و وزارت امور داخلی گفتند تصمیم نهایی در این مسئله را حکومت می‌گیرد. ساکنان و منتقدان از نو به قید گیری سیم کارت‌ها را خرج اضافه و سرگردانی برای اهالی نامیدند، ولی مقامات آن را برای تقویت چاره‌های امنیتی مهم می‌شمارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سردی های کم سابقه روزهای اخیر باعث خروج برخی از بیماری ها در تاجیکستان شده است. پزشکان در کنار افزایش بیماری های سرایتی همچنین خروج بیماری های قلب و قند در میان ساکنان تاجیکستان را مشاهده کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان از احتمال موج دوم خروج بیماری ها در هفته های نزدیک را پیش بینی می کند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. اطراف بیمارستان بیماری های سرایتی دوشنبه در فرق از سالهای خروج بیماری کووید 19 در دو سال پیش و ماهای اخیر سال گذشته کم آدم است. مرادعلی سفرعلیف معاون سرطبیب بیمارستان سرایتی دوشنبه در شرح این حال به رادیو آزادی گفت که فعلا از 79 بیمار در این مؤسسه تنها 9 نفر گرفتار بیماری زکام است و باقی مانده از بیماری های دیگری سرایتی تبابت می شوند.
هوای سرد یعنی خصوصیت پست کردن معصومیت جزئی می گیم، یعنی مثل ایمونیتی می گویم، یعنی هوای سرد این خصوصیت پست کردن معصومیت جزئی روحای نفس رو به وجود می آورد. در چنین حالت افزایش ویروس ها زیاد می گردد.
اما در روزهای اخیر سرد زمستان برخی از ساکنان از خروج بیماری های قلب و فشار بلندی و بیماری های دیگری مزمن شکایت میکنند. ملکه یوسفوا طبیب بیماری قلب در بیمارستان ابن سینا به این نظر است که هوای سرد به تنگ شدن رگهای خونگرد و گردش خون در جسم انسان سبب می شود. به گفته این پزشک تاجیک معمولا گرفتاران این بیماری ها بعد از چند روزی دوباره گرم شدن هوا به آنها مراجعه می کنند.
و بعدی که هوای گرم شد مریضای ما خیلی زیاد شدن با خروج بیماری ها، با اوریزه های بیماری.
ساکنان دوشنبه در پرسیش های سری راهی رادیو آزادی گفتند که هرچند در روزهای سرد لباس گرم می پوشند، ولی از گرفتاری به بیماری های مختلف ایمن نیستند. با گفته آنها در خانواده هایشان کودکان نیز زیاد به بیماری های سرایتی گرفتار می شوند. هواشناسان تاجیک بعد از چند روز گرمتر شدن هوا در تاجیکستان سردی دوباره را پیش بینی میکنند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز از احتمال موج دوم بیماری های روی نفس در کشور هشدار میدهد. با گفته نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تمدید تعطیل مکتبخانها با کاهش گرفتاری به بیماری های موسمی مساعدت کرد، ولی تا اول ماه فوریه خروج دوباره بیماری ها امکان پذیر بوده است.
تا ماه فوریه به هر حال یک وانه دیگه ولی ما انتظاریم.
مقامات تاجیک نیز با در نظر داشت فرارسی فصل سرماهای شدید محدودیت در انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان را لغو کرده است که گفته می شود این تصمیم با منظور تامین گرمی در منزل ساکنان گرفته شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نرخ گاز مایع در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته، ارزش 1 لیتر آن به 3.90 درهم رسید. نرخ این نو سودیشواری به فرق از تابستان سال گذشته یک برابر کاهش یافته، دسترسیش برای رانندگان آسان شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. در تاجیکستان هر وقت نرخ راهگیرا یا محصولات نیازی اولیه گران شود، تاجران یکی از سبب‌های آن را به گرانی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع رب می‌دهند. نگرانی ساکنان این است که با ارزان شدن گاز مایع نرخ راهگیرا و دیگر محصولات تغییر نیافته است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهاد تنظیم کننده نرخ‌ها در بازار، از شرح موضوع خودداری کرده برای صحبت نامه رسمی طلب می‌کند. فرهاد نجمی‌دینوف، کارمند نقطه فروش سوزشواری علی، روزی 16 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت سبب ارزان شدن نرخ گاز مایع، پایین روی نرخ آن در بازار بیرونه و افزایش وارداتش به تاجیکستان است.
پیش قیمت بود گاز 7.80 بود، اینم خیلی 7 خیلی هاز ارزان شده را او هوش نگی توزا و وارد سیان سری وقت گاز بو ورم هاست وقت نا ماشینو میرم میان سوز توزی 3.90 شده گه خیلی ارزان شده گه خیلی.
رانندگانی که نقلیاتشان با گاز مایع حرکت میکند از پایین شدن نرخ آن استقبال میکنند. امیر خسرو توپالوف، یکی از راننده‌های نقلیات سبوگراو، به رادیو آزادی گفت از حساب کاهش نرخ گاز حالا خرجاتشان کم شده است.
تابستانی ما گاز تا 8 سوم 8.5 سوم ریختیم، بازی خیلی خوبتر و بهتر که گاز تا 3.90 فرامده است. خیلی مدام ویگریشی مدام خیلی خوبتر میشود خرجاتی مثال خواهد که به موشین هم نمیشود، نه که خراجات و خیلی کمتر و بهتر است.
برخلاف یک برابر پایین شدن نرخ گاز مایع، قیمت راهگیرای مسافربرها چی در داخل پایتخت و چی به سمت منطقه ها همون گونه‌ای که گران بود باقی مانده است. به نظر حاتم قادیروف، مسافر سمت دوشنبه کلا، با وجود ارزان شدن نرخ گاز مایع که اکثر تاکسی ها از آن استفاده میبرند، ارزش راهگیرا در این مسیر 70 سومانی است.
گاز از اون شده نه که همون نماسینی غرم در کور میکنه، اما اومام همون نرخ های بخی خلوب هم بودی همون نرخ میده 3.90 شده همیست 4.50 هم نرمال میده.
گران باقی موندنی راکی را به سمت منطقه های کشور را خودی رانندگان تصدیق میکنند و بر این انکه برخی راننده های مسافربر از فرصت سوء استفاده میکنند. عبدالحمید جیگیتوف، راننده مسافربر، به سمت رشت ادعا دارد که خودی او با توجه به ارزان شدن ارزش گاز مایع راکی رو اش را ارزان کرده است.
ما در وقتی که گاز بود 7-8 پرافکه میکردیم که پروزش ساعت 100 بیسومان میرفتند، حالی که نرخ گاز با 4 سومان رسیده است، حتی که 3.90 هم هسته. متاسفانه برای چی همی خیلی که مردم 120, 150, 170 پوته رسیدن یه ای چی چارچوبه این صاف و بیرون های همی حالی اگر با حساب گاز بگرنیم همون ساعت نرمان همون روزه که من یخی اشدی ترین بود، در همون روز من ای نویه رشت 100 تومانی 7 کسه بار کردم مونده همون روز یخ.
در حالی که مقامات دلیل کاهش نرخ گاز مایع را شرح نمی‌دهند، عبدومنان شیرعلیف، کارشناس اقتصادی، این روند را که تای چند ماه اخیر در تاجیکستان به نظر می‌رسد با تحریم‌های کشورهای اروپایی نسبت به روسیه رب می‌دهد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی زیر تحریم‌ها قرار گرفتن گاز روسیه باعث پایین شدن قیمت آن در کشورهای دیگری استفاده برنده شده است.
دو سبب دیگری پایین روی قیمت گاز وجود دارد، یکی گرمی بسابقه در اروپا در زمستان که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گاز است، دیگر زیر تحریم ماندن گاز روسیه که در نتیجه تحریم چون خریداراش کمتر شدند مانند ارزانتر پیشنهاد میکنند و ارزانشوی گاز در تاجیکستان بیشتر بستگی به این سبب دوم دارد، چون وارداتش یا از روسیه است یا از بازارهایی که زیر تاثیر روسیه قرار دارند، یعنی کشورهای آسیای میانه.
طبق اطلاع اجانسی اموری تاجیکستان، در 10 ماه سال گذشته در حجم 329 هزار تن گاز مایع به کشور وارد شده است. روسیه و قزاقستان از وارد کننده های اساسی گاز مایع به تاجیکستان اند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجی کره جنوبی پس از اظهارات جنجالی پرزیدنت این کشور درباره ایران به خاطر پیشگیری از تنش دیپلماتی میان تهران و سئول اظهارات پخش نمود. در اظهارات وزارت کارهای خارجی کره جنوبی از روز 17 ژانویه با تاکید بر اینکه ایران نیت رئیس جمهور را درک میکند، آمده است که این موضع گیری ربط به مناسبت های ما با تهران ندارد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. یون ساکیال رئیس جمهور کره جنوبی روز یکشنبه در سفری رسمی به امارات متحده عربی گفت دشمنی امارات و بزرگترین تهدید برای آن ایران است و دشمنی ما کره شمالی است. ما در وضعیت بسیار مانند با امارات هستیم. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران روز دوشنبه 16 ژانویه در واکنش به این اظهارات گفت که سخنان رئیس جمهور کره جنوبی کمترین نزاکت دیپلماتی ندارد و ایران آن را پیگیری دارد و منتظر شرح وزارت کارهای خارجی کره جنوبی می باشد. با گزارش خبرگزاری رسمی کره جنوبی، وزارت کارهای خارجی این کشور روز سه‌شنبه با تاکید به سابقه مناسبت های دوستانه دو جانبه این کشور با ایران گفته است که همین موضع از طریق کانال های دیپلماتی به ایران رسانیده شده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی کره جنوبی در ادامه گفته است که تهران نیت پشت اظهارات رئیس جمهور را خوب درک می کند. مشخص نیست که منظور این مقام کریگی از این گفته چیست و به نوشته خبرگزاری رسمی کره جنوبی او شرح در این باره نداده است. چند ساعت پیش از این موضع گیری رسمی وزارت کارهای خارجی، همین وزارتخانه در پیامی به چند خبرنگار این کشور گفته بود که از تفسیر زیاده از حد و غیر ضروری اظهارات رئیس جمهور در امارات خودداری کنند. در این پیام همچنین آمده بود که رئیس جمهور این سخنان را در میان سربازان کره جنوبی بیان کرد و اظهاراتش ربط به مناسبت ها با ایران و دیگر کشورها ندارد. خبرگزاری رسمی کره جنوبی این موضع وزارت کارهای خارجی آن کشور را تلاش برای خونسا کردن مناقشه بر سر اظهارات آقای یون ساکیول خوانده است. اما یون ساکیول اولین رهبر از یک کشور شرقی دور نیست که اخیراً ضد ایران موضع گیری میکند. سی جین پینگ رئیس جمهور چین 2 پیش ضمن سفر به عربستان سعودی بیانیه های مشترک حمایت از جزیره های سه‌گانه در خلیج فارس را امضا کرد. این امر با ناخوشنودی رهبران ایران روبرو شد. این اظهارات در زمان رسانه‌ای می شود که حکومت ایران در داخل زیر بار 4 اعتراض های دوامدار مردم بوده، در خارج بنابر سیاست های منطقوی و جهانی خود و واکنش های و اعتراض های مردم در حاشیه قرار گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسئولین مسجد مرکزی شهر دوشنبه با نام حاجی یعقوب از نمازگزاران دعوت کردند که تا زمانی بنیاد توارتخانه نوی مسجد در خانه های خود و جای های دیگر توارت کرده به نمازگزاری بیایند. ولی بعضی نمازگزاران از آن نگرانی کردند که با ویران نمودن توارتخانه در حدود مسجد جای دیگری برای توارت کردن ندارند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. با اطلاع نمایندگان مسجد تقریبا 10 قبل تخریب توارتخانه مسجد شروع شده، فعلا کارهای آماده سازی برای بنیاد توارتخانه نو ادامه دارد. جمال الدین خاموشی سردار ریاست فتوا در مسجد مرکزی دوشنبه روز 20 ژانویه به رادیو آزادی گفت جای نگرانی نیست، زیرا به زودی توارتخانه نو بنیاد خواهد شد.
توارتخانه مسجد هم با نقشه ژنرالی که موافقت نداشت از این خاطر خراب کرده شد و به همه نمازخوانان رسانده شده است و تاکید کرده شده است که از ما طهارت کرده می بیان، چون که در اینجا در شرایط فعلی یک موقتاً این شرایط مهیا نیست و در روزهای نزدیک البته این ساخته می شود، هیچ وقت مسجد به طهارت خانه نمی ماند.
با اطلاع مسئولین طهارتخانه نو در پهلوی میدان طهارتخانه قبلی با شرایط بهتر و مساحت بزرگتر ساخته می شود. در میدان طهارتخانه قبلی به قول برخی ساختمانچیان که در نزد مسجد کار می کردند احتمال است درخت و گلگشت بنیاد گردد. حالا نمازگزاران در دیگر جای طهارت می کنند و بنیاد طهارتخانه نو معلوم نیست که کی به انجام می رسد. همین محمدچویف ساکن شهر دوشنبه اکثر وقت در مسجد مرکزی طهارت میکرده است و در صحبت به رادیو آزادی گفت
قریب 2 شده، 2 زیر شده اوجا طهارت کرده است. اینجا عین حال تعمیر رفته است،
وزیرشتا وجود دارد تارک کردستان در دو اسلامی دارد.
تخریب این تورتخانه در حال است که در مسجد مرکزی از ماه آوگوست سال گذشته تعمیر شروع شده در حال انجام یافتن است. تعمیر کلی مسجد از سوی تشکیلات جمعیتی سبا اجرا می شود. مسجد حاجی یعقوب سال 1890 بنیاد شده با علت دین ستیزی سلطه کمونیستی از سال 1920 تا سال 1944 فعالیتش قطع شده بود. حالا در بنای نو مسجد حدودی تا 12000 نمازگزار در یک وقت عبادت کرده می توانند. هرچند در گذشته نگرانی های از نورسایی مسجد در محله ها داده است، ولی مسئولین کمیته دین پیوسته تاکید میکنند که چنین نورسایی وجود ندارد. طبق اطلاع رسمی فعلا در تاجیکستان حدود 4000 مسجد جامع و 5 وقتی فعالیت دارد.